بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در مورد بحث قبلی یک نکته ای به نظرم آمده که منظر شریفتون عرض می کنم بعد به بحث بعدی می پردازیم. بحث قبل من راجع به فهم این آیه شریفه بود که می فهمد لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خب در این که چه چیزی باعث می شود دلیل این که خداوند عالم لا یسأل عنه، یعنی زمینه وجهی برای پرسش از افعال او نیست چیست؟ چند تا وجه گفته شد. یکی این که کارهای او حکیمانه است، وقتی که کاری با حکمت همراه باشد دیگه زمینه سؤال نداره. یکی این که پرسش از غرض و غایت فاعل است در فعلش، و چون خداوند متعال غرض و غایتی غیر از ذات خود و علاوه بر ذات خود ندارد در افعالش، پس زمینه سؤال نیست. سوم این بود که چون خداوند متعال از نظر کبریایی و عظمت و قهاریت به گونه ایست که همه موجودات از جمله انسان‌ها نسبت به او از یک مقام ذلتی، یعنی دارای یک نوع ذلتی هستند، خارن، حقیرن نسبت به مقام کبریایی الهی، لذا اصلا مجالی برای طرح بازخواست و سوال نیست. اینم یک وجه. و نهایتا وجهی که علامه طباطبایی برگزیدند این بود که چون خداوند متعال مالک مطلق است در همه عالم و از جمله انسان‌ها، و مالک و ملک هم مالک است هم ملک است به طور مطلق و به ذات، امرش مطاع است. ملک به ما هو ملک و مالک به ما هو مالک در تصرفاتش، در امر و نهیش دیگه لا یسأل عنه، و الا اگر بنا باشه که در اجرای امر ملک اول از مصلحت بپرسیم، از حکمت بپرسیم، فرمودن چه فرقی است بین او که این مقام را داره که ملک است و اون کسی که این مقام را نداره. بعد هم دو تا شاهد قرآنی آوردن. در واقع این شاهدی که عرض کردیم یک شاهد عقلایی بود که عقلا از لحاظ فهم عقلا ملک و مالک این شأن را دارد که ازش دیگه پرسش نشود و اطاعت بشود، حق اطاعت داره. و شاهد قرآنی هم یکی آیه قبل بود که سبحان الله رب العرش عما یصفون، که فرمودن این رب العرش در واقع کنایه از مالکیت خداوند متعال است. پس آیه 23 انبیا که دنبال آیه 22 هست، لا یسأل عما یفعل، در واقع منشأش همان سبحان الله رب العرش عما یصفون است. این یک وجه سیاق را شاید گرفتن. یکی همون آیه‌ای که مربوط به حضرت عیسی علیه السلام بود که به خدای متعال عرض می‌کند ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر آنها را عذاب کنی حق داری چون که آنها عباد تو هستند. این در واقع این حق عذاب به خاطر بنده بودن اون گناهکاران و مالک و فرمان روا بودن خداست. این استدلال مرحوم علامه شد. البته فرمودن که ما نمیگیم مسئله حکمت درست نیست. یعنی ایشان حکمت را رد نکردن که کارهای الهی حتما بر وجه حکمت است، ثواب است، ولی فرمودن که اگر ما بخواهیم از آیه این را استفاده کنیم باید یک دلیلی داشته باشیم و چون اون دلیل ندارد و این وجه دلیل دارد لذا این را ایشون ترجیح دادن. حالا نکته ای که من بنده میخوام عرض بکنم، خب فرمایش ایشون در جای خود فرمایش خیلی دقیق و صاب شده است، اما اولا در جلد هشتم المیزان صفحه 52 ایشان به مناسبتی خیلی هم بحث خوندنی است، اگه یه موقع حالا فرصت کردید اونجا رو ملاحظه بفرمایید، تفسیر سوره مائده از جلد هشتم که از آلوسی هم از شهرستانی نقل میکنه اشکالاتی و اعتراضهایی را که شیطان ابلیس بعد از آن که رانده شد به خدا میکند. شش تا ظاهرا اشکال میکنه، یعنی که اولین کسی که اصلا اشکالات و شبهات را خلاصه مطرح کرده ابلیسه. شش تا اشکال اونجا مطرح میکند که حالا البته این را شهرستانی هم از اناجیل نقل میکنه، حالا منبعش نهایتا به غیر منابع اسلامی برمیگرده، به اناجیل از اونا نقل میکنه که حالا مثلا چرا من را خلق کردی، تو که میدونستی که من اینجور هستم چرا خلقم کردی، حالا اگر خلقم کردی نمیدونم چرا بعد راندی، حالا اگر راندی چرا بر بنی آدم مسلط کردی و از این حرفا. این چند تا اشکال که اون وقت اونجا یک جوابی نقل کرده است از خداوند متعال، جواب اجمالی که به ابلیس فرموده است تو مرا نمیشناسی. این اشکالات و اعتراضات ریشهش به خاطر عدم شناخت تو از من است. انی انا الله لا اله الا انا لا اسأل عما افعل. اونجا این جواب اجمالی است که تو چون من نمیشناسی سوال میکنی، اگر میشناختی که من خدایی هستم یگانه و بی همتا و شأنم این است که از من سوال نمیشود، مثلا زمینی سوال برای من نیست. حالا به مناسبت اون بحث مرحوم علامه طباطبایی اینا توضیح داده، چند صفحه بحث کرده، خلاصه حالا من نمیخوام همه مطالبش رو عرض بکنم، ولی این را فرموده است که سوال از یک فاعل و فعلی که از او حالا سر میزند، سوال یا از سبب فاعلی است یا قائی. حالا عبارت رو هم یاد داشت کردم میخوانم خدمتتون خوب. میفهمد انه تعالی لا یسأل فی فعله فإن بله فی فعله عن السبب، انه تعالی لا یسأل فی فعله عن السبب، درباره فعل الهی از سببی سوال نمی شود که چرا سبب چیست. فإن سبب الفعل اما فاعل و اما غایتون، اون سببی که سوال میکنیم یا سبب فاعلی است یا غایی. و هو فاعل کل فاعل، خداوند متعال فاعل هر فاعلی است. و غایت کل غایت، و غایت هر غایتی است. و اما غیره تعالی فلما کان ما عنده من قوة الفعل موهوبا له من عند الله، اما غیر خدا اون قدرتی که داره که فعل انجام میدهد از جانب خدا به او بخشیده شده. و ما یکتسبه من جهت الخیر والمصلحه به افاظت منه تعالی، اولا قوتش که از خداست، خیری هم که به دست می آورد کسب می کنه اون هم به افاظه الهی است، به تسبیب الاسباب و تنظیم العوامل و شرایط، مجموعه ای از اسباب باید نقش ایفا کنند تا این خیر اون نفع یا اون خیر به دست انسان برسه. و اینا همه به خود از جانب خداست. حالا چون غیر خدا این چنین است، فانهم مسئولون، غیر خدا سوال می شود عن فعله لما فعله. و اکثر ما یسأل عنه، بیشترین سوالی هم که می شود انما هو الغایه، بیشترین سوالات مربوط به غایت و جهت الخیر و المصلحه، که جهت خیر چه بوده، مصلحت چه بوده، و خاصتا به خصوص فی الافعال التي يجري فيه الحسن والقبح، مخصوصا در اون کارهایی که در مدار حسن و قبح قرار میگیره، و المدح و الذم من الافعال الاجتماعيه في ظرف الاجتماع. نهایتا این عبارت را داره فهذا بیان تام، این میگم میفهمن این بیانی که ما گفتیم تام است، یتوافق فیه البرهان، برهان و الوحی، یعنی اینی که گفتیم هم مقتضای برهان است هم وحی، هم بر این همیشه که این را تأیید میکنه و توافق داره. این جلد عرض کردم 8 صفحه 52. خب حالا نکته اول هم این است که خب مرحوم علامه در این جلد 14 که این اقوال را که ایشون نقل کردن، یکیشم همین بود خاطرتون هست که فرمودن که چون خداوند متعال ذاتش غایت همه امور هست، یعنی غرضی زائد بر ذات ندارد، خود ذات اقدس الهی غایت هست، اینا نقل کردن، منتها اینجا چیزی نفرمودن در جلد 14 که حالا این وجه خوبه یا مثلا رد مردوده یا نه، چیزی نفرمودن. خودشون مالکیت را به لحاظ سیاق ترجیح دادن، درسته؟ اما در اونجا که جلد 8 باشه، خب اینجور می فهمن که چون خدای متعال فاعل کل فاعل و غایت کل غایت هست، دیگه از فعلش، درباره فعلش از سببی نمی پرسن، چون اگر از سبب فاعلیش بپرسیم خودش، اگر از سبب غایش بپرسیم بازم خودشه، سببی ورای ذات و غایتی ورای ذات برای او چی؟ این را اینا میفهمن یتوافق و فیه البرهان و الوحی، یعنی هم مفاد عقل است و برهان، هم وحی هم تأیید میکنه. پس معنیش این است که مرحوم علامه بالاخره این وجه را رد نکرده. دقت میفرمایید این نکته بخوام اینا استفاده کنیم که از قرین قرار دادن این دوتا مطلب و اینکه تصریح کردن که این یتوافق و فیه البرهان و الوحی، اینا رد نکردن، یعنی مطلب درست داره ایشان. پس این حرف را میتوان گفت، یعنی اون جوابی که گفتن چون خدای متعال غایت الغایات است و فاعل الفواعل است، دیگه ما چه هم سوال بکنیم، معمولا سوال از غایت و غرضی است که فاعل غیر از خودش مد نظر داره، میگن آه خیر هست یا نیست، بله، آیا در واقع مطابق با کمال فاعل هست یا نیست. مثلا بنده یک کاری انجام میدم، یک غرضی را که غیر از خودم هست در نظر میگیرم، یک فایده ای را، سودی را، این ممکنه با کمال من سازگار باشه، ممکنه نباشه، اینطوره دیگه. اگر با کمال وجودی من، در راستای کمال وجودی من باشه، میشه خیر، اگر برخلاف باشه میشه شر، اینطوره. حالا اگر چنانچه غرض همون ذات فاعل است، اونم چه فاعلی؟ فاعلی که کمال مطلق است، اینطور دیگه، یعنی خداوند متعال ذاتی است مستجمع همه کمالات، نقصی که در ذات اقدسش راه نداره، یک غرضی هم غیر از ذات خودش ندارد، این معنیش نیستش که اون غرضی که ذات اوست دیگه کمال محض است، دیگه فرض این که آیا خیر است یا نیست نداره که، دقیق میفهمید که مطلب چطوره، فرض این که آیا هذا الغرض خیرون اولا حسنون اولا، وقتی است که یک غرضی غیر از ذات باشه، توجه کردید، و اون ذات هم یک مثلا عیب و نقصی بهش راه بتونه داشته باشه، اما اگر نه، ذات فاعل الله تبارک و تعالی مستجمع همه کمالات، یعنی خیر محض است دیگه، اینطور دیگه، این ذات اقدس الهی خیر محض است، صرف الخیر است، صرف الکمال است. غیر از اون صرف الخیر و الکمال هم که قرضی ندارد. پس بنابراین همه افعال الهی صادر می شود بر اساس خیر و هیچ نقصی در اون نیست دیگه. چه سوالی می شود کرد؟ دقت می کنید این رتبهش به نظرم حتی از اون وجه حکمت که بحث حکمت رو به میان می کشیم ریشه دارتره، به عبارت فلسفی تره، یعنی عقلی تره، دقیق تره. پس نکته اولی که به نظرم آمد در رابطه با فرمایشات علامه که اون سخن ایشون هم در نظر بگیریم، این سخنشون هم که اینجاست در نظر بگیریم، معلوم شد ایشان این وجه را میپسنده، ردم نکرده، قبول داره. این یک نکته. تکسیبه بچه نظر حالا البته انشاءالله اجازه بفرمایتون بحث بعدی که میخواهیم مطرح کنیم، اگر معصیت جنبه وجودی داشته باشد به ما هو معصیت، بله اون وقت سوال هست که هرچه که امر وجودی است الالله هست، پس اون وقت چه میشود اینا قبحش. اما اگر نه، معلوم بشود که معصیت به ما هو معصیت اون جنبه عدمی دارد، شر اخلاقی، شر اخلاقی مثل شر طبیعی یا تکوینی جنبه عدم. اگر اونجور ثابت شد که عدمی دارد دیگه به خدا بر نمیگرده. توجه میکنید؟ ما اصابک من سیئتن فمن نفسک و ما اصابک من حسنتن فمن الله. حالا این رو انشاءالله تو اون بحث بعدی که پشت سر این میخواییم بگیم بیان خواهیم کرد که اینجوریه. این نکته اول پس این که مد نظرتون باشه برای حق مطلب ادا بشه. نکته دوم این که به نظر حقیر این است که مالکیت که مرحوم علامه برش تأکید فرمودند و ورزیدند و وجوهی رو آوردن، به نظرم از یک جهت اشکال رو جواب میده و توجیه خوبی است، نه از هر جهت. به این بیان که ملاحظه کنید وقتی که مثلا بنده میخوام شما یا هر فاعلی تصرفی بکنه، کاری انجام بده، هر فاعلی دو تا سوال مطرحه از نظر عقلی. سوال اول این است که اصلا به چه دلیل شما این کار کردی؟ مثلا این تصرفت چرا؟ آیا مجاز بودی که این تصرف رو بکنی یا نه؟ از این سوال اوله. حالا سوال دوم این است که مجاز بودی آیا خوب انجام دادی یا بد انجام دادی؟ دو تا سوال. دقت می‌فرمایید؟ اصل این اقدام جایز اون اولا. حالا فرض کن گفتیم بله مجاز بود این کار رو کرد، آیا حالا خوب انجام دادی یا نه؟ مثلا حالا یه مثال عرفی بزنیم، کسی که حق عقلایی و یا شرعی برای اینکه متولی امر اداری جامعه بشود ندارد، نه شرعن نه به لحاظ عقلاییش، یعنی خلاصه نه منتخب الناس است نه منصوب شرع است هیچ کدام. چنین فرد مثل مثلا فرق سرهنگ قذافی مثلا، از اینا زیاد البته همه اینایی که الله هستن یکی نیست، خیلی هم همشون یک قماشن دیگه تا شدت ضعف دار. خب این اصل این مثل شاه در زمان ما دیگه، پهلوی و شاه ها اینا که نه منتخب الناس بودن نه منصوب نه شارع بودن هیچ کدام، زور بود فرمایشی، این اصل تصرفش مجاز نیست. تا نوبت به این برسه که بگیم حالا کدوم کارهایی که کرد کارهای خوبی کرد یا کارهای بدی کرد. ببینید دو تا مطلبه، من مالک یک مالی نیستم، ماشینی نیستم، باقی نیستم، خانه‌ای نیستم، میرم تصرف میکنم، میگن آقا اصلا چه حق داشتی تصرف کردی؟ بعد بگم آقا من خوب استفاده کردم، خوب رانندگی کردم، میگن اصلا شما تصرفت غلط بوده تا به اون برسید. بس دو تا سواله. اتفاقا درباره خدای متعال هم این دو تا سوال گاهی به هم آمیخته میشه. چه چرا جهان را آفرید؟ این دو تا چرا هست در واقع. چرا ما را خلق کرد؟ آیا اصلا اقدام کردن خداوند عالم به خلق معقول بود یا نه؟ عقل میگه درست بود یا درست نبود؟ اصلا اصل دست به خلق زدنش ها یک سواله. خیلی خوب، حالا خلق کرده، برای چی خلقمون کرده؟ این سوال دومه. این دوتا سوال معمولا به هم آمیخته میشه. اگر هم آدم جدا نکنید در جواب آدم نمیتونه موفق باشه. هر چی میگه کلاف به هم پیچیده میشه و طرف نمیفهمه چه شد. اما اگر جدا کنیم، سوال اول این است که آیا خداوند متعال که آفرید کار خوبی کرد که آفرید یا نه؟ بعد سوال کنیم که آه خوب آفرید یا نه؟ اصل آفرید کار خوبی کرد که آفرید؟ حالا که آفرید، آفرینشش خوب است، خوب آفرید یا بد آفرید؟ در جمع دو تا سواله. لذا سوال اول جوابش این است که افاضه است و اعطا است و جود است و مقتضای کمال است. این کار خیلی خوبیه، یعنی خلافش سوال داره. قابلیت که باشه، فاعلیت هم تامل فاعلیته، خب تمام بیافرده. بعد سوال دوباره که غرض چی هست؟ میره سراغ غرض این حرفا که ما خلق الجن و الانس مثلا الا لیعبدون امثال اینا. حالا دقت کنید، میخوام اینا نتیجه بگیرم. آیا خوب برزم عنایت کنید، آیا این فرمایش علامه که چون خدا مالک است، مالک مطلق یا ملک مطلق است و مالک مطلق است، پاسخگوی سوال اول است یا سوال دوم یا هر دو؟ این به نظرم سوال اول خوب جواب میده. خدایا چرا تصرف میکنی؟ چرا در این خلقت تدبیر میکنی؟ می آفرینی، تدبیر میکنی؟ این اصلا مقتضای اون مالکیتشه. یکی را مثلا فرض کنید حالا سلامتی هست، نعمت هست، رزق هست، احیا هست، اماته هست، همه اینا. پس حق تصرف دارد چون مالک است. آیا مالک که حق مالکیتش به او حق تصرف میدهد، هر تصرفی را میتونه بکنه؟ سوال دوم. یا نه، حالا که دارد در ملکش تصرف میکند، تصرفش باید عالمانه و حکیمانه و بر اساس معیارهای کمال باشه. سوال دومه دیگه. خب این که مرحوم علامه میفهمد چون مالک است پس حق اطاعت دارد، ارادهش مطاع است و این بقیه مطالبی که فرمودن، به نظر بنده وجه اول سوال را یا سوال اول را خوب جواب میده. اما اتفاقا بحث ما فعلا در سوال اول نیست، بحث در سوال دوم هست که از وجه این که این کار خاص را چرا انجام داده، چه غرضی داشتی، مثلا آیا مطابق حکمت بوده یا نبوده. بنابراین همونطوری که خودشون هم فرمودن که ما اصل حکمت را ردش نمی کنیم، فکر می کنم جمع دوتا لازم است. یعنی باید اینطوری بگیم ها، یعنی به عبارت دیگر می خواهم عرض بکنم که ما این جواب را دو مرحله‌ای می کنیم با استفاده از فرمایشات خود علامه. در مرحله اول اون جواب فلسفی تر دقیق تر که بگوییم سوال از سبب یا فاعلیه یا قائل، و چون درباره خدای متعال فاعلی غیر از او نیست، قایتی غیر از ذات او نیست، لذا اصلا این سوال حقیقتا دیگه انتفاع سالبه انتفاع موضوعه، از موضوع نداره. از سوال و عن الفعل اما عن قایته و اما عن فاعله، و خداوند هم قایت القایاته هم فاعل الفوائله. خب این یک جواب. علامه هم که رد نفرموده، از کردم اونجا هم را آورده، اینجا هم رد نکرده. این یک مرحله. حالا اگر بخواهیم در یک درجه دوم جواب بدیم، طرف بگه آقا حالا من ناحالی نمیشه میگه خدای متعال خودش قایته، بالاخره پس حکمت چی میشه، آخه باید مطابق حکمت باشه یا نه؟ میگیم آقا جان خداوند متعال چون مالک همه چیز است، خیلی حق تصرف داره، و چون حکیم است تصرفاتش همه حکیمانه است. حضرت عالی چه سوالی داری میکنی؟
اگه میپرسی چرا تصرف میکند، میگم چون مالک است. اگر میگی تصرفاتش درست است یا نه، میگیم بله حکیمانه است دیگه، فاعل حکیم قطعا افعالش حکیمانه است دیگه، جای سوال نداره. پس نکته دومی که خواستم عرض بکنم اینه که به نظرم صرفا بر اساس مالکیت، بر اساس مالکیت ما بخواهیم به این سوال پاسخ بدهیم که در اینجا مرحوم علامه فرموده، خالی از این اشکال نیست. حالا شما ممکنه به من بفرمایید که خب جناب علامه به آیه استشهاد کرد، آیه رو چی میگید؟ گفتن اولا ربط دارد به این آیه قبلش که سبحان الله رب العرش اما یصفون. جواب این است که خیلی خب ما اون رد نمی کنیم، میگیم خیلی خوبه، این رب العرش است، حق تصرف دارد، اما سبحان رب العرش، سبحان الله رب العرش، ببینید تنزیه کرده. تنزیه معناش چیه؟ تنزیه معناش این است که رب العرش که رب العرش است یعنی مالک است، تصرفاتش هم منزه است از این که غیر حکمی باشه، سبحانه. مثل اون آیه هست که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون فتعالی الله الملک الحق لا اله الا هو. اونجا همینطورش دیگه، که یعنی این کار عبث از خدا سر چی؟ تو غیر حکمیه. من میخوام عرض بکنم که یعنی اتفاقا آیه قبلی دو نکته داره، نه یک نکته، یک مالکیت و ربوبیت هست، رب العرش است، همین که علامه فرمود کنایه هست از مالکیت. یکی هم سبحانه داره. آخر به نظرم دیگه خدا رحمت کند مرحوم علامه به این سبحانهش توجه نکرده، به اسرانهش توجه کرده، سبحان. نه این سبحان رب العرش داره. پس هم من میخوام ارزم این مالکیت و حکمت جمع میشه با هم اینطوری ها، دقت کردی چه عرض کردم؟ پس یکی اون جواب است، اونطور جواب بدهیم خیلی همچه دقیق و فنی و ایناست. حالا یه خورده عادی تر بکنیم، مثلا عقلایی تر قابل فهم باشه، میگیم آقا هم مالک است و هم حکیم است. ربطش به آیه قبل چه میشه؟ میگیم هم سبحان رب العرش است، سبحان الله رب العرش است، رب العرش است، مالک است، منزه هم هست، یعنی حکمی است. پس این که ارتباطش با سیاق درست میشه. اون آیه ای هم که از حضرت عیسی سلام الله علیه نقل کرد که ان تعذبهم، سوره حضرت مریم بود، ان تعذبهم فانهم عبادك، خب این معنیش اینه، آیا اصلا مجاز هست که خدا عذاب کنه؟ حالا هر کسی که نمیدونه کسی رو عذاب کنه که، پس من بنده گناهکار، شما میتونی منو عذاب کنی؟ نه. یک کسی یک کاری کرده باید حد برش مثلا جاری بشه، هر کسی میتوند حد جاری کند؟ نه. خب آیه یعنی عرض میکند که خدا یا اگر عذاب کنی بنده تو مالکی، خب حق تصرف داری، اما عذابت ظالمانه است یا عادلانه است حکیمانه است چه هست؟ اون دیگه آیه متعرض او که نیست. بله حق عذاب داری، این حق العذاب از خداست، هیچ کس دیگه نمیتونه کسی عذاب بکنه مگر خدا اذن بده. میگه اینطور نیست، نه در دنیا نه در آخرت هیچ کس نمیتواند کسی را عذابی بکنه مگر خدا اجازه بده. پس خدا حق عذاب داره، چون بنده او هستن. اما آیا این عذاب کردنش بر اساس چه معیار و ملاکی هست؟ عدالت دیگه آیه نادر به این قضیه نیست. پس بنابراین عرض بنده این است که نکته دوم جمع خلاصه میکنیم مالکیت را با این قضیه حکمت. حالا یک لحظه دیگر هم اجازه بفرمایید در بحث روایی، همون جلد 14 هم، در بحث روایی صفحه 281 جلد 14 281 یک حدیث ایشان نقل کرده است، اون حدیث رو هم من میخوانم خدمتتون. میفرماید و فیه، یعنی در توحید شیخ صدوق، به اسناد یعنی عمر ابن جابر قال قلت لأبی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام یا ابن رسول الله انا نرى الاطفال منهم من یولد میتا یک و منهم من یسقط غیر تام من، اصلا هنوز کامل نشده از میمیره، گاهی نه کامل شده ولی کن وقتی میخواد به دنیا بیاد از بین میره، میمیره. و من هم من یولد اعما، نابینا به دنیا میاد، و اخرس و اصن، با این معایب زنده است، اما این معایب را دارد. و من هم من یموت و من ساعتهی، به دنیا میاد، طولی نمیکشه از دنیا میره، میمیره. اذا سقط الى الارض، بعد از اینکه دنیا میره. و من هم من یبقا الى الاحتلام، میماند تا جوان میشه، بالغ میشه. و من هم من یعمر حتی یسیر شیخن، میماند تا پیر میشه. فکیف ذلک و ما وجهه، چرا اینجوریه، وجهش چیست؟ فقال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی اولا بما یدبره من امر خلقه، اولا هست خدا به این که خلق خودش را تدبیر بکنه، منهم از خودشون اولاست. و هو الخالق و المالک، او آفریدگار است و مالک است. حالا این بحث مالکیت اینجا آمد، مالک لهم. فمن منعه تعمیر فانما منعه ما لیس له، اگر عمر به اون نداد، اون چیزی را که سزاوار نبود را ازش منع کرد، ما لیس له. و من عمره فانما اعطاه ما لیس له، حتی اگر عمرم بده، چیزی را داده که این از اون نیست. خلاصه یعنی هرچه هست، حالا از اون که داده یا نداده، از خداست. فهو المتفضل به ما اعطا، اصلا این خدا تفضل کرده. و عادل فی ما منعه، اونجایی که منع کرده عدل را به کار گرفته، اینجایی که اعطا کرده فضل، هم فضل است هم عدل است. فی ما منعه ولا یسأل عما یفعل و هم یسألون، بعدم نهایتا امام به همین آیه استشاره میکند که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. قال جابر، جابر به این مقدار قانع نشد، یعنی امام علیه السلام مطلب را بیان کرد، ارجاع داد به آیه، ایشون از آیه سوال کرد. فقلت له یا ابن رسول الله و کیف لا یسأل عما یفعل، مگه خدا چطوری است که لا یسأل عما یفعل، با همین بعضی که من گفتم اینجوره اینجوره، شما میگید لا یسأل عما یفعل، چرا؟ قال لأنه لا يفعل إلا ما كان حكمة و ثوابا. این اون وجهی که اکثر مفسرین آوردن ها، یعنی روایت هم هست که لا يسأل به این خاطره، چون لا يفعل إلا ما كان حكمة و ثوابا، هر چه خدا انجام میده بر اساس حکمته. بعد و هو المتكبر الجبار و الواحد القهار، هم کارهاش بر اساس حکمت است، هم جایگاهش هم جایگاه ممتازی است، کبریایی داره، عظمت داره، قهار است. فمن وجد فی نفسه حرجا فی شیء مما قضا کفر، هر کس در نفسش بیابد حرجی را، یعنی ناراحت باشه از اون چه خدای متعال قضا کرده، حکم خدا تعلق گرفته، کفر ورزیده. البته حالا این کفر، کفر درونی است، غیر از اون بحث کفر ظاهری معیار مباحث ظاهری اسلام است. به هر حال این ایمانش ضعیفه، ایمان نداره. و من انکر شیئا من افعالی جهل. خب حالا این حدیث بود دیگه. اقولو علامه، برام علامه اقولو و هی روایتون شریفه تعطی اصلا کلیا فی الحسنات و السیئات، این یک اصل کلی را در باب حسنات و سیئات اعطا می‌کنه. اون چیه؟ اون اصل کلی اصل است. و هو ان الحسنات امور وجودیه تستند الی اعطایی و فضلی تعالی، قاعده اینه، هر چی که حسنات است امور وجودیه است، از فضل خدا هم تششون می‌کنه. و سیئات امور عدمیه، جواب های اشراقی هم دیگه این روایت هم، سیئات امور عدمی هستن، تنتهی الى عدم الاعطاء، اعطاء العدم نیست، عدم اعطاء وجود است، اعطاء نشده. بله، لما لا یملکه العبد، این صدر حدیث که یک اصلی شد. و ما ذکره علیه السلام انه تعالی اولا بالعبد منه، چرا امام فرمود که خدای متعال سزاوارتر است در تدبیر انسان از خود او، و چش چیست؟ که من انه تعالی هو المالک لذاته و العبد انما یملک ما یملک به تملیک منه تعالی، چون خدا مالک به ذاته، عبد اگرم مالک هست مالک بالغیر است، درسته؟ پس اگر مثلا من مالک دستم هستم که از دستم استفاده میکنم، مالک چشمم هستم، مالک وجودم هستم، بالغیره ان الله یحول بین المرء و قلبه، یادم هست قبلا همینجور معنا کردن ها، که یحول بین المرء و قلبه یعنی مالکیت خدا بر انسان تقدم بر خودش داره، به ذات حیلوله داره، یعنی من که مالک خودم هستم قبل از اینکه من مالک باشم خدا مالک منه، پس اولاست. اینو اینجوری معنا کردم. و قوله لانه لا يفعل الا ما كان حكمه و ثوابا اشاره الى تقریب الاول الذي قدمناه، همون تقریبی که در مجمع البيان دیگران دارم. بله. و قوله هو المتكبر الجبار والواحد القهار اشاره الى تقریب الثاني الذي اوردناه في تفسير الايه، اونم یکی دیگه از تقریرها و همین بود، تقریرها این بود که خدای متعال عزت داره، کبریایی داره، عظمت داره. پس بنابراین این روایت هم همونطور که ملاحظه میکنین اون وجه حکمت را تأکید کرده، و فکر میکنم جمع بین همه این صفاته، جمع بین همه این صفاته. ولا یبعد، حالا اینا ولا یبعد، چه سائلین از خدا، یعنی کسانی که میخوان از افعال الهی سوال بکنن، ممکنه اینا در مواضع مختلف باشن، یعنی منشه سوال از فعل الهی، حالا شیطان یا غیر شیطان اگه سوالی مطرح بکنه، به نظرم میتواند منشه های مختلف داشته باشه، یعنی گاهی ممکنه از ریشش جبهگیری در مقابل عظمت خدا باشه، یعنی سوال کننده تفرعون داره، مثل مثلا فرعون میگد انا ربکم الاعلا. خب پاسخ یک چنین کسی که انت فرعونهی و تکباره الکاذب الموهوم سوال میکنه استناد به چه است؟ هو المتکبر الواحد القهار. خب یک کسی ممکنه سوال میکنه نسبت به مالکیت حق تبارک و تعالی، نمیفهمد، نمیدن، متوجه نیست، خب پاسخ این کیه؟ هو المالک المطلق. یک کسی ممکنه سوال میکنه روی حکیمانه بودنش احیانا دچار توهم شده است، میگوییم خدای متعال حکیم است. یکی سوال میکند خیال میکند خدای متعال غرض زائد بر ذات دارد، جوابش چی است؟ جوابش نیست، خدای متعال غرض زائد بر ذات چی؟ نداره. اینم یه نکته چه ارز کردم؟ اینا رو میفرمایید دیگه. نکته اول این بود که الجمع بین المالکیت و الحکمه، مالکیت اصل و تصرف را توجیه میکنه، حکمت چگونگی تصرف را، جمع کردیم. این یک نکته. حالا اگر کسی گفت آه چرا در روایت مختلف آمده، یا در روایات یک جا به عزت و کبریایی و قهاریت، یک جا به حکمت مثلا یا به مالکیت، عرض میکنیم شاید چه عیب داره که بگوییم اینها ناظر است به ریشه های سوال ها از خدا، اعتراض یا سوال. خب این ممکنه منشأ های مختلف داشته باشه، هر یک از اینا پوشش میدهد اون سوال را و توجیه میکند اون سوال را. دقیقه فهمودی؟ پس مجموعاً دیگه حالا این تک کردم که اینجور شسته رفته تر شد، یعنی بحث یه خورده که دیروز بعد از مباحثه سوالاتم بعد دوستان کردن احساس کردم خیلی مبهمه، درست حق مطلب ادا نشد، دیگه همینجور رو این فکر میکردم که خدای متعال بالاخره باز عنایت فرمود و اینجوری به ذهنم همینطور، شایدم بعد از زیارت شده، حالا اینا عرض میکنم آهسته میگم کسی نفهمه، همین من چیزی به ذهنم نبود، بعد از رفتم معصوم بعد میرفتم یه مرتبه جرقه زد، دیگه روش فکر کردم، دیشب دوباره مطالعه کردم، به نظرم آمد که اینجور میشه جمع کرد، هم فرمایش علامه اونجا با اینجا، هم مالکیت، هم حکمت، همین که بالاخره انسان ها سوال ها ممکنه ریشه های مختلفی داشته باشه. بله علم عند الله علی هر از آخرین مقدار بس فکر میکنم شسته رفته شد انشاءالله تعالی، که اگر کسی سوال کرد آقا لا یسأل عما یفعل، میگیم آقا بنشین تا برات جواب بدم. توضیح داره، حکمت هست، مالکیت هست، جبروت و قهاریت هست، قرض زائد نداره هست. دیگه طرف میگه آقا شما واقعا علامه هستید دیگه، این همه حرف بلدی بزنید، کیف میکنه. واقعا همینطور است، یعنی حقیقتا تجربه نشان داده که یار خدای متعال لطف کنه آدم بتواند سوالی که مطرح میشه جهاتش رو از هم در بیاره، جوانبش رو تحلیل کنه و پاسخ برای هر کدام بگذاره. انصافا طرف مقابل خیلی بالاخره اظهار رضایت میکنه و انشاءالله. خب دیگه وقتم کاملا تمام شد، یعنی این مقدار باز تتمه این بحث شد، رسیدیم به رأس ساعت، نشد که اون موضوع را تعقیب بکنیم، فکر میکنم بگذاریم برای جلسه آینده. یا صلی الله علی محمد و آله و صحبه.